بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 34 از احکام نجاسات. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا کان موضع من بیتهی او فرشهی نجسن فورد علیه ضیفون و باشره به رطوبه المصریه ففی وجوب اعلامه اشکال. مسئله محل ابتلاست. و امکان احوت بل لا یخلو عن قوت. این یک فرع. فرع اول این مسئله این می شود که می فرماید اگر در خانه کسی جایی از کف اتاق نجس بود یا فرش نجس در آنجا پهن بود، مهمانی وارد شد و پا رو اون فرش گذاشت یا رو اون فرش نشست، رطوبتی که نجس یا متنجس بود مصریه بود، لباس و بدن مهمان متنجس شد یا آلوده به اون رطوبت متنجس شد. آیا در این صورت که مهمان مثلا نشست رو فرش متنجس و نجاست هم سرایت کرد به لباس مهمان، در این صورت بر صاحب خانه اعلام واجب است که بگد فرش که رطوبت داشت نجس بود اجتناب کنید، یا واجب نیست؟ محق سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید وجوب اعلام محل اشکاله. محل اشکال هم اجمالا می دانید که هر دو طرف وجوب و عدم وجوب وجهی دارد. وجوب وجهی دارد سببیت، عدم وجوب وجهی دارد مهمان که علم به نجاست ندارد حکم و تکلیفی ندارد و ارشاد در موضوعات واجب نیست. محل اشکال. و امکان احوت طبیعتا مورد احتیاط اگر قرار بگیرد احتیاط خوبه، اجتنابی از نجاست به عمل آمده و احتیاط هم احتیاط در دین، احتیاط در احکام، هرچند احتیاطی نباشد که وجهی در کار باشه. بعد می فرماید بل لا یخلو عن قوته، بلکه اعلام یا وجوب اعلام خالی از قوت نیست، برای اینکه احتمال قوی در تسبیب وجود دارد که اینجا تسبیبه، چون صاحب خانه سبب نجاست و تنجیس این فرش هست و آلوده شدن پا یا لباس ضیف در اثر این سبب بوده، احتمال تسبیب احتمال بالایی است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 313 تا 314 می فرماید که دلیلی بر وجوب اعلام نداریم. چرا؟ چون از باب ارشاد که معلوم است ارشاد در موضوعات واجب نیست و دلیل خاص هم که نداریم، تسبیب هم محقق نیست، احتمال تسبیب تسبیب نیست، در حد یک احتمال تسبیب ممکنه، اما تسبیب که ثابت نباشد مؤثر و تأثیر گذار نخواهد بود. بعد از که ایشان این مطلب رو می‌فرمایند، در ادامه در ضمن بیان یک تردیدهایی اعلام میکنن، میفرماین تسبیب بستگی به فهم عرف و شرایط خودش دارد. یه وقتی مثلا تسبیب را عرف تأیید میکند و گاهی هم تأیید نمیکند. مثلا اگر کسی وارد خانه بشود با عنوان مهمان و صاحب خانه دیوار خانهش متنجسه، این مهمان قصد دارد لباس خودش رو آویزان کند یا بردارد، دستش تماس برقرار میکند به دیوار متنجس با رطوبت، تنجیس شد در واقع. ولی اینجا عرف تسبیب تلقی نمی کند، صاحب خانه اینجا تسبیب ندارد، مسبب نبوده، دیوار خانهش نجس بوده و عرف میگد که او سبب آلوده شدن دست ضعف نیست، اتفاقی بوده که ضعف در اثر حرکات و افعال خودش با شیء متنجس ملاقات کرده دستش. در اینجا تسبیب نیست و صاحب خانه نه در این رابطه حرمت به سراغش میاد به عنوان حرمت تسبیب، نه وجوب بر عهدش هست به عنوان وجوب اعلام. و اما اگر در شکل و صورتی باشد که عرف تسبیب تلقی بکند، مثلا دستمالی که برای خشک کردن و نشف منشفه، دستمال آلت خشک کردن صورت و دست جایی گذاشته است آماده برای این که مهمان وضو بگیرد، دستمال اونجا گذاشته شده است در کنار وشویی جا وضو گرفتن که بیاد دست و صورتش رو خشک کنه، اما این دستمال چیه؟ این حوله متنجسه و آماده برای استفاده مهمان، اگر مهمان آمد از این حول استفاده کرد برای خوش کردن دست و صورتش، عرف میگد که خب تسبیب بود، صاحب خانه این کار را آماده کرد، صاحب خانه سبب شد برای تنجیس دست و صورت مهمان. این مثال رو که میزند، تردیدی که دارد، مثال رو که ایشان و محققین درباره تسبیب معیار رو بیان کرده اند. تسبیب چیست؟ معیارش صحت استناد عمل به سبب عرفاً، یک نکته بود. نکته دوم، احسن، عدم تخلل اراده عمل بین سبب و مباشر. این که بارها گفته شد و تمام. اینجا چرا آورده اینها را؟ درباره این فرع در ذهن شریفشان گویا ترددی است که این از باب تسبیبه یا از باب تسبیب نیست. از همینجا باید بریم یه تحقیق بیشتری بکنیم. تحقیق این است که تسبیب منوط است به صدق عرفی و متاسفانه صدق عرفی یک مسئله است، یک مطلب و یک معیاری است که گاه گداری به اشکالات برمی‌خورد. صدق عرفی اگر در حد قطعی و مسلم و بلا معارض باشد، در حجیتش بحثی نیست. اما اگر صدق عرفی چنان که قبلا گفته ایم متاسفانه ادعای صدق عرفی متقابل هم می شود، چنان که ادعای ظهور متقابل هم در بحث ها هست، جزء بحث‌های دارای پیچ تند این قسمت، ادعای صدق عرفی متقابل. و در همین ادامه اینو بحثشو کردیم قبلا، اگر یادتون هست چه بود حرف ما، گفتیم که عرف در از ادله لبی است، با کوچکترین مانع از کار می افتد. عرف تا آنجا اعتبار دارد که اولا قطعی باشه و ثانیا معارضی نداشته باشه. این که قبلا گفته بود، اما الان نکته ای که اینجا تازه باید بگیم و آن این است که اگر شک در تسبیب به وجود آمد، یک مسئله فقهی و حقوقی که موردن تقریبا جزء همون موارده، شک در تسبیب دو قسم، یک شک بدوی، دو شک برگرفته از تضارب ادله یا علم اجمالی. قسم اول که اگر شک بدوی باشد، یک شک ابتدایی درباره سببیت میکنیم، خب طبیعتا هم اصل و هم قاعده عدم اعتنای به اون شک. چرا؟ اصل عدمه. قاعده هم این است که هر عنوان وجودی که آثار فقهی و حقوقی داشته باشد باید وجودش احراز بشود. جزاک الله خیرا که یادتون هست که این جزء نکات دقیق اصولی محقق نائینی است. اگر احراز نشود موضوع، اگر احراز نشود پایه که متزلزل باشد، سقف را نمیتونید رو پایه متزلزل استوار کن، حکم نمیاد، حکم روی موضوع محرز بار میشود نه موضوع متزلزل. این از یک سو. از سوی دیگه هم که اصل عدمشه، اصل عدم تسبیب است، منتها چه اصلی؟ اصالت العدم است، از عدم تسبیب است. چه اصلی است، شرعی یا عقلی یا استصحاب؟ شما اینو به گفته بودم اگر ذهن شریف شما ثبت کرده باشد، اصالت العدم قیافش و شکلش استصحابه، اما در اصل این یه اصل عقلایی است، برگرفته از بنای عقلاست. بنای عقلا اینه، هر عنوان وجودی که یقینا موجود نشود، شک در وجودش پیدا بکن، عقلا میگن که این موجود نشده، ولو این اصل مثبت اثرش عقلی است یا مثبت نیست، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون اگر اصل ما اصل شرعی بود، باید شرط مثبت رو رعایت کنیم. از عقلایی بود دیگه، شرط مثبت اونجا راه ندارد. هم اصل عدم تسبیبه و هم گفتیم طبق قاعده شک بدوی، اما شکی که برگرفته از تجمع ادله متخالفه یا تضارب ادله است. یک علم اجمالی به سببیت هست، ما میدانیم در همین مسئله ای که مثال زدیم، مثال جای دیگه نبریم، همین اینجا، و یک علم اجمالی در سببیت داریم. شما مثال معروف هم که داشتید اونو هم اگر توسعه بدید خوبه، که کار اثر فقهی و حقوقی هم برای شما دارد، برای دانشجوهاتون توضیح بدید. شما در مثال تسبیب چه می گفتید که منصوصم بود، که اگر کسی سر راه مردم چاهی بکند، چالهی بکند و اون عابر برود اونجا بدون این که انتخاب کند خودش، اگر اختیار کند که تخلل اراده اختیار سببیت رو قطع میکنه، بدون این که خودش قصدن اختیار کند برد و به اون چاه بیفتد، میشود سبب مسئول، سبب میشود مسئول. اینه که خوندید، باران تدریس کردید. اما اگر در راه کسی همین چاه و چاله رو کند، ولی راه دوتا بود، یه راه دیگه هم بود، این فرد از اون راهی که بدون چاه و چاله بود نرفت، اینو انتخاب کرد، به هر دلیلی اراده دست خودشه، آمد و از این راهی آمد که چاه و چاله دارد، دیدید تسبیب لغزش پیدا کرد، صدمه خورد، از طرفی هم تسبیبه که این کارو سبب انجام داده، از طرفی هم ممکنه تسبیب نباشه چون تنها راه نبود، میتونست از راه دیگه برد. اینجا جاییست که شک در تسبیب است، منتها شک پس از علم اجمالی به سببیت، یک سببیت بوده، قطعا چاه اون آقا کنده، ولی واقعا این افتادن شخص و آسیب دیدنش منتسب به اینه یا نه، چون راه دیگه هم داشته. آقای رجب‌زاده میگه نه خیر، منتسب به این نیست چون راه دیگه داشته. شما که میگیم نه، سبب اصلی این بوده، اگر در واقع این نبود که چاهی نبود، آسیبی نبود، چه میشود؟ از اون جاهایی که پیچ تندیست برای به دست آوردن حکم شرعی، اگر پیچ تند بود در فقه چه میگیم؟ میگیم الاحوت، ما یک راه حل داریم دیگه. در اینجا که نتوانیم ما راه را از پیش ببریم، واقعا کار مشکلیه، کار مشکلی که شد، ما به احتیاط باید متمسک بشویم و غیر از احتیاط چاره هم نداریم، لذا سید طباطبایی اول احوت گفت، شاید نظرش هم این بود باشد، و بعد هم یک قوتی را هم در طرف عدم وجوب اعلام در به سمت و سوی وجوب اعلام هم یک قوت را هم فتوا دادن. در نتیجه آنچه که در این مورد میتونیم بگیم از لحاظ فقهی فقط احوت وجوبی در مثل چنین مورد وجوب اعلام است، باید اعلام بشود
که اعلام مستحب اینه که تسبیب واقع بشه اون فرد، یا اینکه اگر تسبیب موارد موضوع حدیث رفع باشه چی بیده؟ موضوع تسبیب حدیث رفع اون اینکه تنجیز در حق شخص مرتکب این کار نیست، پس اعلام هست حتی اگر تسبیب هم باشه.
بله، شما سیدون الفاضل مسئله تسبیب را خوب به دقت دنبال کردید که اگر تسبیب بود حرمت تسبیب ثابته،
و تسبیب در جایی ثابته که موضوع ما موارد حدیث رفع نباشه. اگر موضوع ما موارد حدیث رفع باشه اصلا تسبیب پیش کاره است.
شما به حدیث رفع اینجا ارتباطتون رو برقرار نکنید که ارتباط برقرار نمی شود.
شما نسیان غفلت از نجاست نباشه برای مرتکب، وقتی که شخص مرتکب اطلاع نداره نسبت به این چیز نجسه و در حق اون حرمت در اینجا نفوذ نداره.
بله بله، شما اینا را حالا آمدید اشکال از جای دیگه شروع کردید، اولا و ثانیا، اما اولا حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه نیست، این یک نکته. نکته دوم، شما قبلا خواندید و تحقیق کردید که اگر تسبیب محقق شد دلیل تسبیب چه بود؟ یادتونه دلیل تسبیب دلیل حرمت ارتکاب نجس بود.
هم
اجازه نجس اجازه بده ارتکاب نجس، خود انجام نجاست، خود ارتکاب نجس، انجام اکل و شرب نجس، خود ارتکاب نجس چیه؟ محرمه. این دلیل تحریم. این نکته ظریف بود که با اصرار گفتم شاید شما دقت فرمودید که سیدنا هم می‌فرماید اطلاق دلیل تحریم شامل سبب و مباشر می‌شود، به شرط اینی که سبب چه باشد؟ استناد داشته باشد. سیدنا الگوش و ما ادراک ملگوش، اینجا حرمت تسبیب برا سبب میاد، نه برا کسی که غافله و نمیدانه، برا سبب میاد. سبب متوجه ارتکاب انجام شده، ارتکاب فرق بین مباشری و تسبیبی نیست، این مطلب تمام. اما اگر
فعل و تسبیب جزء فعل، پس اطلاق اون حرمت فعل نمیتونه شامل تسبیب هم بشه.
همینه دیگه، نکته رو که پس گفتن دقت نفرمایید. ببینید سید چه گفت و واقع اینه که این دختر اگر این نکتر خوب دختر خوبه دیگه حل حل که
زر من قبول دارم پس سید می فرماید اطلاق که مطلق گفته ارتکاب نجس حرامه شامل تسبیح هم میشه، به شرط این که این تسبیح منجر به فعل حرام بشه، در صورت این تسبیح منجر به فعل حرام نشه.
متوجه نشدید؟ خود این سبب فرق نمی کند کسی که نجاست را مرتکب میشد به عنوان یک فعل حرام، اون مباشر باشد یا اون فرد سبب باشد. برای سبب همون حرمت میاد که برای مباشر برای سبب.
حضرت عالی میفرمایید مرتکب فعل حرام
تمام،
در صورتی که مرتکب ما هیچ وقت فعل حرام مرتکب نشد.
ببینید ببینید نه نه بازم گوش ندادید. ارتکاب فعل حرام، ارتکاب فعل حرام که یک حرمت در حقیقت یه مبغوضیتی که داره، اون دلیل حرمت روی مباشر که میاد، روی مباشر که میاد همون دلیل حرمت به سراغ سبب هم میاد. چرا گوش
همون روی مباشر نمیاد؟ چرا؟ چون فعل حرام
باز باز خلط شد سید. مباشر که میاد، من این مباشره که نمیگم.
خب
شرطش گوش دادن، شرطش گوش دادن.
وقتی که این مباشر ناسی یا غیر عالم شامل نمیشه، مسلمت به سببش هم شامل نمیشه.
این مسلمت دیگه اجتهاده به خیر منطقه مخالف نص دارید دیگه. حالا گوش بدید، حالا گوش بدید. و عزیز من با فضل و کمالتان با تون تون صحبت کردم که مسئله حل نمیشه. بیان شما که قبول دارم، خطیب قوی هم که هستید و دوستم که دارم شما، اما سبب و مباشر نسبت به انجام کار حرام یا ارتکاب نجاست. خوب دقت کن، شیء نجس را کسی که مرتکب بشود آمدن، این مباشره، اینو میگم، شخصی که نجس را مرتکب بشود مباشره، این حرمت روی مباشر که میاد از نجس، همین حرمتی که از اون انجام و ارتکاب به وجود آمده برای مباشر، همون حرمت برای سبب میاد. چرا؟ چون اطلاق دلیل عدم جواز ارتکاب، عدم جواز ارتکاب برای مباشره و عدم جواز ارتکاب برای سببه که مکلفه که میدونه این نجسه. در مسئولیت بین سبب و مباشر از لحاظ شرعی فرقی نیست، استناد میشود برای مباشر که مباشر ارتکاب نجس کرده، استناد میشود برای سبب که سبب ارتکاب نجاست کرد. این مطلب تام، این مطلب ظاهرن
اطلاق دلیل نمیشه بهش توسط کرد چون قابل تقیید نیست از این جهت. دلیل ما یه دو، من یک مثال براتون میارم که به این تقریب بشه. اگر شما یک نفر مهمان دارید و هیچ غذایی تو خونه ندارید، مهمانتون مستقر، هم شما مستقر، اگر یک میته در اختیار این مهمان قرار بدید واجبه بشه اعلام بکنید؟ نه.
عجب
بسن اون موارد گفتن که موارد حدیث رفت شاملش نمیشه. بله شما هستید،
بله
شما مسبب هستید، ایشون میده خوردن. آره چون حالت مثل حالت نجیه حالت اضطراره، فرقی نمیکنه.
شما مضطر سبب را با مضطر مباشر قاطی کردید. این مثالی که میزنید اضطرار نسبت به سببه. ما اینجا میگیم سبب مضطر نیست، سبب فاعل مختاره و تکلیف داره و هیچ مشکلی نداره، مباشر در جریان نیست، نباشه بر او مسئولیت نیست، مسئولیت میاد به عهده سبب. چون این ارتکاب خلاف همونطور که به مباشر درسته، اگر برای سبب سنش درست بود درسته. این مطلب تمام شد.
ظاهر از اول گفتم بهتون که موارد حدیث رفت یعنی اضطراب، نسیان، غفلت، اینا تسبیب در موارد، این موارد هیچ گونه حرمتی نداره.
شما اشتباه شما حاج آقا اینه که این رو میبرید به مباشر فعلی. ما مباشر فعلی دقت کن یک کمی خیلی کم مونده که برسی به هدف. مباشر فعلی را حدیث رفع بگیرد بگیرد، ما به اون مباشر فعلی مسئولیت رو منتسب نمی کنیم. ما مسئولیت رو میاریم برای سبب.
میگیم سببی که مکلف متوجهه و نه مستره، نه شامل عنوان ثانویست به قول شما، اون سبب که این سبب شده است برای انجام این کار، حال اون سبب مثل حال مباشره. این بحث ماست و این مذاق فقه و درش بحثی نیست. بله، اما حدیث اما در فرع دوم بنابراین شک در تسبیب با همون خصوصیاتی که گفتیم که پس از تجمع ادله مختلف بود که مثال رو زدیم، مثال ما هم همین طوریه. در این مثال چه داریم؟ فرش نجس سببی هست، اما این سبب شک در تسبیبش هم داریم. وجوب اعلام هم در موضوعات از باب قاعده ارشاد ثابت نیست. ادله تضارب دارد، یک سببیت قطعا هست ولی تسبیب ثابت نیست. شک در تسبیب ابتدایی دیگه نیست، شک در تسبیب پس از تجمع ادله متخالفه. در اینجا همون جاییست که جز احتیاط راه دیگه نداریم، که سید میگد احوت، ما میگیم احوت وجوبی که بلا یخلو عن قوتن هم در ادامه همین احوته، که اون هم متن خالی از قوت نباشد. بنابراین با این توضیحی که داده شد، آنچه که در متن آمده درست به نظر میرسد. نه احتیاط وجوبی، بلکه نزدیک به فتوا. و اما ازا مثلا عنوان بکنم چش و
آخر اون مثال زدی اون شاه کنده، اینجا کدوم طرف احتیاط هر دو طرف میشه چیکار
کرد؟ مثال بسیار خوب، سوال خیلی خوب. احتیاط و کل و موردن به حسبه، اونجا میخواستم بگم فراموش کردم یا غفلت که شما کمک کردید آقای نوری. در اونجا احتیاط چجوریه؟ در اونجا احتیاط تصالحه که سبب زامن میشود دیگه، درسته؟ اگر تسبیب باشه سبب زامنه، اگر تسبیب نباشه سبب بری ازمه هست. احتیاط بر تصالحه، احتیاط بر مصالحه هست. بله درست، احتیاط بر مصالحه هست، لذا احتیاط فی کل موردن به حسبه.
و
یخلو قوتن هم همین شد که آخر سید فرمودن، سید طباطبایی یزدی، که وجوب اعلام خالی از قوت نیست، یعنی باید شما اعلام کنی، واجب است اعلام کردن. خب اول گفت احتیاط، ولی گفت خلا یخ، اشکال نداره. سید گفت است دارای قوت است، ما گفتیم احتیاط وجوبی با خالی از قوت خیلی تفاوت زیادی ندارد، یکی درجهش 90 یکی هم 100. فرع دوم ازا احضر، اتفاقا این فروعی که گفته ان ایشان محل اطلاع است، ازا احضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل و کذا اذا کان اطعام للغیر و جماعت مشغولون بالاکل. مسئله محل ابتلاست، فرع واحد منهم فیه نجاستون و ان کان عدم الوجوب فی هذه الصورت لا یخلو عن قوت لعدم کونه سببا لاکل الغیر، به خلاف صورت سابق. مطلب از این قرار است که می‌فرماید اگر کسی برای مهمان خودش طعامی حاضر کند، اول طعام پاک بوده در حین احضار و حاضر کردن نجس نبوده، بعد از که احضار کرد طعام آماده کرد، بعد از آماده کردن علم پیدا کرد که طعام متنجسه، حالا اینجا چه می شود؟ می فرماید که باید اعلام شود. لا یخلو قوه را عطف به این فرق میکند و کذا لا یخلو عن قوه وجوب اعلام، که اگر احضار و آماده کند طعام و پیش مهمان. سیدان الاستاد میفرماید که در تسبیب بین حدوث و بقا فرقی نیست، در ابتدا هرچند علم به تنجس نداشته حدوثن، بعدن علم به نجاست که پیدا کرده بقاءن تسبیبه. تسبیب مسلمه و بعد از که تسبیب مسلم بود وظیفه برای مهمان نیست. او به قول آجاهای موسوی که غافل است و شامل حدیث رفع مسئولیت اونو ما وصل نکنیم تا بگیم که ما حدیث رفع تکلیف ازش برداشت، ما نسبت به این سبب بحث میکنیم. بله صاحب خونه، سبب کار اگر اعلام نکنه کار حرام انجام داده، حرمت تسبیب مسلمه و فعل مستند می شود به این. بنابراین وجوب اعلام قطعیست، باید اعلام بشود. اما در تسبیب در این رابطه شکی وجود ندارد، ولیکن فرع بعدی اگر طعام و غذا خوردن مربوط به شخص عالم به نجاست نیست، شما نشسته اید جمع مشغولت به غذا خوردن، اتفاقا پیش اتفاق می افتد اینطوری به این صورت قضیه پیش میاد، نشسته اید مهمانیه، بین خوراک و غذا یه فضله موشی دیده می شود، بعد از که دید شد آیا شمایی که این نجاست رو دیده اید واجب است برای غیر اعلام بکنید یا واجب نیست؟ ابتدا سید می فرماید که واجبه قضا و قضا، و بعد می فرماید که و این کان عدم الوجوب، یعنی عدم وجوب اعلام فی هذه سوره، در این صورتی که شما سر سفره دیگران نشستید، عدم وجوب در این صورت لا یخلو عن قوه. چرا؟ سید الاستاد می فرماید که علم سبب نیست، چیزی که داره شما علم به نجاست دارد، علم به نجاست سبب نیست تا شما سبب بشوید.
ما علم سبب نیست
و آلا فقط اجازه بدید، علم که سبب نیست تا شما صحت استناد داشته باشد براتون، بنابراین بر شما واجب نیست. سید طباطبایی یزدی هم فتوا میدهد که عدم وجوب خالی از قوت نیست. اما سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه مستمسک جلد 1 صفحه 526 اشکالی دارند، می‌فرماید که این مطلب در وادی تحلیل صحت تسبیب، تحقق تسبیب و عدم تسبیب هرچند مورد تردید باشه، ولی که ما اینجا نصی داریم که به مقتضای اون نص واجب است اعلام. نص ما کجاست؟ کتاب وسائل جلد 12، عفواً کتاب وسائل جلد 2 باب 47 حدیث شماره 3 موثق به حضور شما، عفواً آدرس یه بار دیگه، می فرماید که وجوب اعلام اقواست، همون آدرس رو که قبلا گفتم درسته، کتاب وسائل جلد 12 باب 6 از ابواب ما یکتسب و به. حدیث شماره 4 صحیحه معاویه ابن وهب از امام صادق درباره خرید و فروش یا استفاده از زیت متنجس سوال شد. آقا فرمود بیعه و بینه لمن اشتراه لیستصبح به. این روایت دلالت واضح دارد بر اینکه اگر بله شیء نجس رو به کسی بدید و او بخورد، شما خرید و فروش کردید، علم به نجاست داشتید، شما که نگفتید مستقیما بگیر و بخور، شما خرید و فروش انجام دادید ولی علم به نجاست داشتید، باید براش اعلام بکنید. اینجا هم علم به نجاست طبق این صحیحه معاویه ابن وهب باید اعلام بکند و اعلام هم مطابق عهد. و اعلام هم مطابق احتیاط است و فتوا هم همین است که سید الحکیم می فرماید و امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه هم همین فتوای سید الحکیم را تأیید میکند. بنابراین شما تا حالا که خونده بودید که اگر در غذای عمومی نجاست ببینید اعلام واجب نیست، بعد از این بر اساس رأی سید الحکیم و فتوای امام خمینی و احتیاط واجب و صحیحه معاویه ابن وهب باید اعلام بکنید. بلغ ما بلغ. اگر کسی بگد که حرجی می شود، میگیم حرجی نیست. چرا؟ یک مورد یا موارد نادر هرچند مشقت و سنگینی داشته باشد، این عرفاً حرج نیست. حرج اینه که در مسیر زندگی برای آدم اختلال ایجاد کنه. یک مورد یک خرجی آمده رو دستش که آمده باشد در اثر عدم احتیاط، عدم توجه، اشکالی ندارد. بنابراین فتوای صحیح همان است که سید حکیم قدس الله نفسه و زکیه با تأیید امام خمینی اعلام میکند که وجوب اعلام هست، هرچند ما میگیم احتیاط وجوبی اعلام هست چون ضعفا از احتیاط بالاتر نمیتوند حرفی بزند. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنند.